أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحثمون درس اصول بخش براءت پایه هشتم صفحه 315 مقام دوم بودیم، در جایی که دوران امر بین اقل و اکثر بود. بعد ما اومدیم اقسام اقل و اکثر رو گفتیم، اقل و اکثر ارتباطی داشتیم، اقل و اکثر ارتباطی تفاوتاشون رو هم اومدیم گفتیم، و یه نکته ای رو هم در مورد اقل و اکثر ارتباطی گفتیم که بازگشت این اقل و اکثر ارتباطی به شک در جزئیت یک چیز هست. یعنی در واقع بازگشت به این هست که ما شک میکنیم که فلان چیز جزء مأمور به هست یا نه، مثلا فلان شی جزء نماز هست یا نه، مثلا شک میکنیم که سوره آیا جزء نماز هست یا نه. درست شد؟ این شک در جزئیت خودش چیه؟ خودش دو قسمه که میگیم گاهی شک در جزء خارجی است، گاهی هم شک در جزء ذهنی است. پس این جزء مشکوک ما دو جور هست. گاهی این جزء مشکوک ما یک جزء خارجی است، یعنی در محیط خارج از ذهن ما پیدا میشه. مثل اینکه ما شک میکنیم که آیا سوره در نماز واجب هست یا نه. الان چجوری اقل و اکثر ارتباطی هست؟ این اگر سوره نماز رو با سوره بخونیم میشه اکثر، اگر نماز بدون سوره بخونیم میشه اقل. این اقل و اکثر شد. ارتباطیش چیه؟ یعنی اگر ما نماز رو با سوره بخوانیم، درست شد؟ دیگه نماز بدون سوره، درست شد؟ لغو خواهد بود. ارتباط داره به هم. درست شد؟ این هم میشه اقل و اکثر ارتباطی. شکمون هم در چیه؟ در یک جزء خارجیه. این که من شک میکنم آیا سوره در نماز واجب است یا نه، این سوره در کجا میخواد محقق بشه؟ نماز با سوره که میخونم، سوره رو در کجا ایجاد میکنم؟ در محیط خارج از ذهنم ایجاد میکنم. فقط تو ذهنم تصور نمیکنم که مثلا نماز دارم میخونم با سوره. نه خیر، تو عالم خارج از ذهن باید سوره رو چیکار کنم؟ ایجادش کنم. پس شک من در اینجا در این سوره در واقع شک در یک جزء خارجی هست. درست شد؟ اما بعضی موقع این جزء مشکوک ما یک جزء ذهنی هست. درست شد؟ یعنی فقط تنها در محیط ذهن پیدا میشه. مثل چی؟ مثل الصلات و مع الطهاره، صلات با طهارت. این طهارت اینجا چی؟ قید هست، اینجا شرط هست. این شرط میگیم شیخ انصاری رحمت الله علیه میفرماد که این شرط ما این یک جزء ذهنی هست. چرا؟ چون این قیود و شرایط درست خودشون جزء نیستن. در واقع این قیود و شرایط تقیدشون جز هست. یعنی چی؟ یعنی اون نسبت بین نماز و اون طهارت، اون نسبت جز هست، جزء نماز هست. درست شد؟ یعنی وقتی یه صلاتی دارم، یه طهارتی دارم، بعد میام چیکار میکنم؟ این صلات با این طهارت میام چیکار میکنم؟ یه نسبتی بینشون برقرار میکنم. این نسبت بین این نماز و این طهارت، این نسبت ها رو ما بهش میگیم چی؟ تقید. و این تقید است که جزء نماز ما هست. پس اینم از این. پس از صلات و مع طهاره، در واقع ما یک صلات داریم، یه طهارت داریم، یه نسبت بین صلات و طهارت. یعنی در واقع نسبت صلات با اون قیدش. صلات مطلق میخواییم بخونیم؟ نه خیر، صلاتی که چی باشه؟ با طهارت باشه. پس این صلات با اون طهارت یک نسبتی داره، اون نسبتش میشه جزء نماز. یعنی باید نمازی که مقید باشد رو بخونیم، نه نماز مطلق. پس اون تقیده جزء نماز هست. خود قید طهارت جزء نماز نیست، خود اون شرط طهارت جزء نماز نیست. پس حالا این تقیده کجا هست؟ این نسبت بین نماز و طهارت کجا هست؟ فقط توی ذهن هست. چون نسبت ها همیشه ذهنی هستن. مثل مثال همیشه مثال فلسفی که میزنیم این هست، میگیم زید قائم است تو عالم خارج، چه چیزی تحقق داره؟ یه زید هست، یه قیام هست، به غیر از زید و قیام دیگه استی وجود نداره. میتونید مثلا تو عالم خارج یه استی رو هم ببینید؟ نه خیر، اون است که نسبت بین زید و قائم هست، درست شد؟ اون استه فقط یک نسبتی است که ذهن اون رو چیکار میکنه؟ با تحلیل به دست میاره. اینجا هم همینه، یه صلات داریم تو عالم خارج، یه طهارت داریم. آن چیزی که ما به دست میاریم از اینا، نسبتی که به دست میاریم، اون فقط اون نسبت توی ذهن ما هست، اون نسبت تو عالم خارج محقق نیست. پس حالا این آقای شیخ میاد میگه این قید و شرط ها جز ذهنی هست. خب آقای شیخ انصاری، شما که فرمودید خود این قید و شروط ها جز مامورون به ما نیستن، جز واجب ما که نیستن، پس چرا شما میگید که این قید و شرط ها جز ذهنی هستن؟ میگیم شیخ اومده از روی تسامح گفته، در واقع از روی تسامح اومده گفته اون قیدها جزء ذهنی هست. در واقع اون چیزی که جزء ذهنی هست تقید به این قیدهاست، نه خود اون قید و شرطها. خود طهارت جزء ذهنی نیست، طهارت جزء خارجیه، تو خارج هست، تو خارج موجوده. آن چیزی که تو ذهن موجوده جزء ذهنی هست تقیده هست، درست شد؟ پس صلاتی که مقید است به طهارت، درست شد؟ به طهارت، این صلات خود این ذات صلات در خارج موجوده، طهارتش هم در خارج موجوده. حالا فرق نمیکنه اون طهارت شما افعال ظاهریه بگیری، مثلا غسل و مثلا شستن و اینها و مسح کردن های سگانه مثلا حساب کنی، اونها رو شما در نظر بگیری، غسل ها و مسح ها رو در نظر بگیری، یا بیا چیکار کنی، طهارت همون نورانیت باطنی در نظر بگیرید. در هر صورت این طهارت تو کجا به وجود میاد؟ تو عالم واقعیت و خارج، درست شد؟ پس طهارت هم تو خارج هست، صلات هم تو خارج هست. پس چه چیزی تو ذهن هست؟ اون تقیده، اون نسبت تو ذهن هست، درست شد؟ این از این. حالا ما میگیم این جزء ذهنی که ما اومدیم بیان کردیم که همون تقیده بود و یا به عبارت شیخ اون قیده بود، درست شد؟ این قید که جزء ذهنی هست خودشون بر دو قسم هست، این قید و شرط هایی که جزء ذهنی هستن اینا خودشون بر دو قسمن. قسم اولشون چیه؟ میگیم قسم اولشون اینجوری هن که ما اجزای ذهنی داریم که تحققشون مترتب بر چیه؟ بر یک امر خارجی است، که اون امر خارجی در خارج حقیقتاً به صورت مستقل موجوده و مقایر با مأمورون به هست. یعنی در واقع مثالی که میزنیم این هست، میگیم ما میایم چیکار میکنیم؟ میگیم از صلات و مع طهارتن، مع طهارت، درست شد؟ این طهارت، این قید طهارت، درست شد؟ این قید طهارت که الان یک جزء ذهنی هست مترتب بر چیه؟ بر یک امر خارجی است. یعنی بر اساس بر چه چیزی مقید هست؟ مقید بر مترتب بر چی هست؟ مترتب بر وضوع هست، مترتب بر وضوع هست، که این وضوع یک امر خارجی است. یعنی شما وقتی که صورتتو میشوری، دستاتو میشوری و مس میکنی سر و پات رو، درست شد؟ اینجاست که این طهارت تازه چی میشه؟ به دست میاد. پس این طهارت یک جزء ذهنی است که مترتب بر چیه؟ بر وضوع است. بعد خود این وضوع که یک امر خارجی است و در خارج موجوده، این به صورت علاهده و مستقل از نماز موجوده، مستقل از اون مأمورون به ما موجوده و مقایر با مأمورون به ماست. نماز یک چیزه، وضوع یک چیزه، درست شد؟ پس ما میگیم این وضوع باید انجام بشه تا اون طهارت به وجود بیاد. حالا اون طهارت نفسانی منظورمون هست، اون طهارت نفسانی حاصل بشه. حالا که این بعد این وضوعی که حالا باعث شد که این طهارت نفسانی حاصل بشه، این وضوع با نماز چی هستن؟ مغایر هستن. این یک نوع از اجزای ذهنی، یک قسمت از اجزای ذهنی اینجوری بودن که از این اجزای ذهنی مترتب بر یک امر خارجی بودن که اون امر خارجی چی بودش؟ مغایر با مأمورون به بود. اما بعضی موقع هم این اجزای ذهنی، درست شد؟ این اجزای ذهنی مترتب بر یک امر خارجی است که اون امر خارجی با مأمورون به مغایر نیست، بلکه با هم چی دارن؟ اتحاد وجودی دارن. و این امر خارجی که منشأ انتزاعی جزء ذهنی شده، این امر خارجی مستقلن نیازی به عمل خارجی نداره، بلکه با همون مأمورون به انجام میشه، کاملا در ارتباط با چیه؟ با اون مأمورون به هست. مثل چی؟ مثل مثلا رو به قبله ایستادن، درست شد؟ این رو به قبله ایستادن این الان چیه؟ شرط نمازه، درسته؟ حالا این چون شرطه میگیم جزء ذهنیه. حالا این رو به قبله ایستادن چه زمانی محقق میشه؟ این که شما در عالم خارج رو به قبله بیستی. پس این جزء ذهنی که استقبال الال قبله هست، استقبال به قبله هست، این استقبال به سوی قبله، این جزء ذهنی به وسیله چه چیزی حاصل میشه؟ به وسیله ایستادن رو به قبله در عالم خارج. خب این ایستادن رو به قبله آیا خارج از نمازه؟ جدای از نمازه؟ میگیم نخیر. نماز خواندن و رو به قبله بودن از نظر وجودی چی هستن؟ یکی هستن، با هم متحدن. مثال بعدی چیه؟ مثال بعدی اینه، مولا میگه اعتق رقبتن مؤمنه. این مؤمنه الان چیه؟ یک قید هست، درست شد؟ این قید چون قید از یک جزء ذهنی هست. حالا این قیدی که ما داریم میگیم که یک جزء ذهنی هست، این جزء ذهنی در چه زمانی حاصل میشه؟ درست شد؟ به وسیله ایمان حاصل میشه. ایمان هم باید تو عالم خارج باشه، یعنی یه رقبه‌ای باشد که ایمان داشته باشد. حالا این ایمان باید تو عالم خارج محقق باشه تا این مؤمنه بودن رقبه در ذهن چی بشه؟ ایجاد بشه. و اگر رقبه مؤمن نباشه تو عالم خارج، ایمان نداشته باشه، رقبه مؤمنه تحقق پیدا نمیکنه تو ذهن ما، درست شد؟ پس این جزء ذهنی که همون مؤمن بودن هست چیه؟ به وسیله ایمانی که تو عالم خارج محقق میشه حاصل میشه. حالا این ایمانی که در عالم خارج میخواد موجود باشه، این ایمانی که در عالم خارج موجود هست، آیا چیزی خارج از اون رقبه هست؟ وجود مستقلی غیر از رقبه داره؟ میگیم نخیر. رقبه وجودش همان و ایمانش هم همان. یعنی این رقبه ما، این عبد ما، این عبد ما با ایمانش به یک وجود موجودن، درست شد؟ وجودش یک وجود مستقل غیر از ایمانش نیست، وجود ایمانش همان وجود اون رقبه هست. پس اینجا شده چی؟ اینجا هم قسم دوم از اجزای ذهنی رو گفتیم که اجزای ذهنی داریم که اون امر خارجی که باعث ایجاد این اجزای ذهنی در ذهن می شود، اون امر خارجیشون با مأمورون به چیه؟ متحد هست. پس اینم از این. اینا تقسیماتی بود که برای اجزای ذهنی بیان کردیم. حالا بریم به سراغ تطبیق متن. الامر الثانی فیما اذا دار الامر فی الواجب بین الاقل و الاکثر. مقام دوم چیه؟ در اونجاییست که امر دائر شود در واجب بین اقل و اکثر. اینجا منظورم از اقل و اکثر گفتیم چیه؟ تو این مقام در مورد اقل و اکثر ارتباطی بحث میکنی. و مرجعه الی شک فی جزئیت شیء للمأمور به و عدمها. و بازگشت این مطلب، این دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، بازگشتی به چیه؟ به شک در جزئیت یک شی هست برای مأمورون به و عدم جزئیت یک شی برای مأمورون به هست. ما شک میکنیم که آیا فلان شی جز مأمورون به هست یا جز مأمورون به نیست. و هو علا قسمه، حالا که شک در جزئیت مأمورون به داشتیم، درست شد؟ این خودش بر دو قسمه است. شک در جزئیت یک شی نسبت به مأمورون به داشتیم، این خودش بر دو قسمه است. لأن الجزء المشکوک، به خاطر اینکه این جزء مشکوک خودش چیه؟ اما جزء خارجیون یا یک جزء خارجی است، درست شد؟ او جزء ذهنیون. جزء خارجی رو گفتیم، مثالی که زدیم چی بود؟ مثال سوره رو زدیم. شک میکنیم که آیا این سوره جزء نماز هست یا جزء نماز نیست، درست شد؟ خب اینجا آیا سوره جزء خارجی یا نه؟ میگیم بله سوره جزء خارجیه. او جزء ذهنیون و هو القید، یا این جزء مشکوک یک جزء ذهنی هست، که این جزء ذهنی منظورمون کیه؟ منظورمون اون قید هست که ما گفتیم آقای شیخ اگر بخوایم بدون تسامح حرف بزنیم جزء ذهنی تقید هست نه قید، درست شد؟ و هو علا قسمه. حالا این جزء ذهنی که شیخ اون رو قید میدونه بر دو قسمه است. لأن القید، به خاطر اینکه اما لأن القید، به خاطر اینکه این قید اما منتزع من امر خارجی مغایر للمأمور به فی الوجود الخارجی، به خاطر اینکه این قید یا منتزع شده، انتظار شده از یک امر خارجی که مغایر با مأمور به هست در وجود خارجیش، درست شد؟ مثل گفتیم از صلات و طهاره، گفتیم این طهارت قیده. خب این طهارت چجوری به دست میاد؟ طهارت به وسیله وضو گرفتن به دست میاد. خب این وضو چیه؟ یک امر خارجی هست. اون طهارت چیه؟ یک امر ذهنی هست. و این طهارته که جزء ذهنی هست، یک امر ذهنی هست، منشأ انتظارش چیه؟ همون وضو هست. وقتی وضو حاصل میشه طهارت هم چی میشه؟ حاصل میشه. خب حالا این وضوعی که امر خارجی است و باعث تحقق این طهارت که جزء ذهنی هست میشود، این وضوع آیا با نماز یکی هست؟ میگیم نخیر، در وجود خارجیش با نماز یکی نیست. وضوع در خارج یک چیز هست، نماز هم یک چیز هست. فمرجع و اعتبار ذلک القید الى ایجاب ذلک الامر خارجی، و بازگشت اعتبار این قید، درست شد؟ و بازگشت اعتبار این قید، یعنی این قیدی که چی هست؟ این قیدی که انتظار شده یا از یک امر خارجی که مغایر با مأمورون به هست، این قیدی که با این ویژگی هست، اعتبارش به چه دلیل هست؟ بازگشتش به واجب کردن اون امر خارجی است. یعنی مولا اگر میخواد طهارت رو اعتبار کنه در نماز، درست شد؟ قید نماز قرار بده، شرط نماز قرار بده. اگر میخواد این کار کنه چه کار میکنه؟ میاد وضوع رو بر ما واجب میکنه، درست شد؟ وقتی وضوع رو واجب کرد، وضوع رو که انجام دادیم، درست شد؟ اون جزء ذهنی هم چی میشه؟ حاصل میشود. اون طهارت هم که جزء ذهنی هست چی میشه؟ حاصل میشود. کل وضوع الذی یسیر و منشأً للطهارت المقید به الصلاة، مثل وضوعی که میگردد منشأ برای طهارتی که مقید شده به اون طهارت، نماز ما، صلات ما. و اما دومین حالت کدوم هست؟ خود این جزء ذهنی گفتیم دو قسمه. قسم دومش چیه؟ و اما خصوصیتون متحدتون فل وجوده مع المأمور به، یا اون امر یا اون قید ما منتزع شده از یک چی؟ از یک امر خارجی که خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش این است که متحد است در وجود همراه با مأمورون به. مثل چی؟ مثل مثالی که زدیم، استقبال قبله. خب این استقبال قبله شرط نماز هست. خب این شرط وقتی شرط شد میشه چی؟ جزء ذهنی. حالا این جزء ذهنی ما به چه وسیله حاصل میشود؟ به این صورت حاصل میشود که من وقتی نماز میخونم رو به قبله بیستم. این ایستادن من رو به قبله یک امر خارجی است. حالا این امر خارجی که باعث میشود این شرط استقبال قبله حاصل شود، درست شد؟ این ایستادن رو به قبله که یک امر خارجی است، آیا با نماز متحد است یا مغایر است؟ میگیم بله این با نماز چیه؟ متحد هست. کما اذا دار الامر بین وجوب مطلق رقبه او رقبت خاصه، همچنان که امر دائر شده بین وجوب مطلق، وجوب مطلق رقبه یعنی رقبه ای که مطلق باشه دیگه، صفتی نسبت به ایمان و یا شرکش چیه مطرح نشده، به صورت مطلق گفته اعتق رقبتن، یا رقبه ای که چی باشه خاص باشه، یعنی رقبه مؤمن، یعنی امر دائر شده، ما نمیدونیم، مولا گفته اعتق رقبتن، درست شد؟ میدونیم آزاد کردن بنده به گردن ما واجب شده، درست شد؟ اما نمیدونیم آزاد کردن یک بنده به صورت مطلق یا یک بنده مؤمن، یک رقبه مؤمن. اینجا الان این رقبه که قید هست یک جزء ذهنی هست، و اما این جزء ذهنی متوقف بر چیه؟ بر یک امر خارجی است که با مأمورون به ما چیه؟ با مأمورون به ما متحد است از نظر وجود. ایمان و وجود اون رقبه، وجود ایمان و وجود اون رقبه چی هستن؟ واحد هستن، با هم متحد هستن، هم ایمان هم اون رقبه با یک وجود موجود هستن. و من ذالک دوران الامر بین احد الخصال و بین واحدت معینت منها، و همچنین زمانی که امر دائر بشه به چی؟ بین یکی از کفارات سلاس یا بین یکی از اونها به صورت معین. نمیدونم آیا یکی از اون کفارات سگانه به گردن من واجب شده یا یک کفاره معین، یه دونه از اونها به صورت معین و مشخص. ول کلام فی کل من القسمین فی اربع مسائل، کلام در هر کدوم از این دوتا قسم، یعنی کدوم ها؟ جزء ذهنی ها، ببخشید جزء خارجی و جزء ذهنی، به هر دو قسمش در چهار مسئله هست. یعنی اونجایی که جزء مشکوک اون جزء خارجی بود، این خودش چهار تا مسئله پیدا میکنه. اونجایی که جزء مشکوکمون جزء ذهنی بود، درست شد؟ خودش دو قسم داشت. جزء ذهنی که امر خارجیش مغایر با مأمورون بود، اینم خودش چهار تا مسئله داره. جزء ذهنی که امر خارجیش متحد با مأمورون بود، اینم چهار تا مسئله خواهد داشت. اون چهار تا مسئله هم یعنی چی؟ همون چهار تا حالتی که داشتیم، اجمال نص، فقدان نص، درست شد؟ تعارض نصین، این چهار تا مطلبی که وجود داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.